صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 22 فروردین برابر با 11 آوریل. ما اینجا تعطیلی نداریم، هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال سر ساعت 7 صبح یه نفس 90 دقیقه با شما سر میز صبحانه با خبر. امروز برای سراسر کشور وزش باد پیش بینی شده، اما در دو استان بوشهر و هرمزگان و همینطور شهرهای جنوبی استان تهران شدید خواهد بود و در استان سمنان هم همراه با گرد و خاک. در بیشتر استانهای شمالی، شمال شرق و مرکز بارش پراکنده بارون داریم. گرمترین استان در کشور خوزستان با حداکثر 31 درجه و سردترین هم آذربایجان غربی با حداقل 1 درجه بالای صفر. و این توضیح همیشگی که یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری هم میتونید ببینید از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. و یک سلام گرم از طرف این همکاران صبحانه با خبر در اتاق فرمان: مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان منوی، و اینجا در استودیو بهروز کارونی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. بهروز کارونی اینجاست با کلی خبرهای تازه. خوش اومدی بهروز.
سلام، ممنون، متشکر، و همینطور سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز. جک لو وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به روسیه در مورد معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران هشدار داد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران و روسیه در این زمینه به توافق‌هایی برای انجام معامله 20 میلیارد دلاری دست یافتند. به گزارش رویترز، آیلو این هشدار را در دیدار با آنتون سیلیانوف وزیر اقتصاد روسیه در واشنگتن ابراز داشت. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، جک لو از برخی اخبار در زمینه معامله احتمالی نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران ابراز نگرانی کرده و آن را ناقض توافقنامه ژنو بین گروه 5+1 و تهران دانسته است. بر اساس توافقنامه آذرای سال گذشته در ژنو، تهران متعهد شد فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و گروه 5+1 نیز پذیرفت تحریم‌های خود را علیه ایران را کاهش داد. دو طرف در حال مذاکره برای تدوین توافقی نهایی در این مورد هستند. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مناسبات با تهران حمایت کرد و همچنین خواستار آزادی 52 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار از زندان‌های ایران شد. پارلمان اروپا حدود یک هفته پیش قطعنامه راهبردی درباره مناسبات با ایران تصویب کرد و از جمله برای نخستین بار خواستار توجه به موضوع حقوق بشر در مناسبات میان 28 کشور اروپایی و ایران شد. این قطعنامه انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. کریستوف دولوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، موارد طرح شده در این قطعنامه را نقطه آغازینی برای ایجاد تعادل میان مذاکرات درباره انرژی هسته‌ای و منافع اقتصادی اروپایی‌ها توصیف کرد. رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان در گزارشگران بدون مرز، نیست آنچرا که حمله و تهدیدهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران علیه جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خواند بی‌اعتبار دانست. حسین شهیدی، روزنامه‌نگار، استاد علوم ارتباطات و پژوهشگر ایرانی رسانه‌های بین‌المللی، روز پنجشنبه در لندن درگذشت. آقای شهیدی استاد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه آمریکایی بیروت بود و به عنوان پژوهشگر در رسانه‌های شناخته شده بین‌المللی مانند بخش جهانی BBC فعالیت می‌کرد. او نویسنده کتاب شناخته شده روزنامه‌نگاری در ایران از رسالت تا حرفه است که مروری به جامعه بر تحولات و مشکلات روزنامه‌نگاری ایران محسوب می‌شود. آقای شهیدی در یک سال و نیم اخیر به دلیل بیماری تحت درمان بود. حسین شهیدی در زمینه مسائل مربوط به ایران، افغانستان، لبنان، اردن و فلسطین به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی مقاله های تحلیلی نوشته بود. او فرزند جعفر شهیدی از مورخان شناخته شده ایرانی بود. کانون مدافعان حقوق بشر برخوردهای امنیتی و قضایی با هادی اسماعیل زاده عضو شورای عالی نظارت این تشکل را محکوم کرد. به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر قرار است آقای اسماعیل زاده روز 26 فروردین ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شود. کانون مدافعان حقوق بشر در این حال از برخوردهایی که در گذشته با عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و مصطفی دانشجو، سه عضو دیگر این کانون صورت گرفته است، انتقاد کرد. و مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را به اتفاق آرا تصویب کرد. حمید ابوطالبی از سوی دولت تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد معرفی شده است. دلیل مخالفت آمریکا دست داشتن آقای ابوطالبی در گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 58 ذکر شده است. 4 روز پیش نیز مجلس سنای آمریکا این طرح را تصویب کرده بود.
ممنون بهروز. البته باز هم خبرها رو از بهروز کارونی خواهیم شنید. دوباره دیگه بهروز کارونی در این برنامه به ما خواهد پیوست، اما برنامه های ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. امروز آخرین روز لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس و بازی سرنوشت ساز 5 تیم. به طور مفصل به این ماجرا میپردازیم و ابتدا یه گزارش داریم از رویاروی این تیم‌ها. و گفتگوی با یک کارشناس ورزش درباره وضعیت کنونی 5 تیمی که میخوان به میدان برن امروز. بر اساس گزارش سازمان اوپک، تولید نفت ایران داره رو به افزایش میره. تحلیلگر اقتصادی ما از این گزارش براتون میگه. هفته نامه ها و ماه نامه های تازه منتشر شده رو ورق میزنیم. پیام های تلفنی شما رو هم توی این بخش و در بخش دوم هم میشنویم و هر فرصتی که پیش بیاد تا پایان برنامه مطمئن باشید در اختیار پیامک های شماست. شماره های پیامک گیر رادیو فردا مثل هر روز 2-0-420-733-595-555 و 2-0-726-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. امروز در این برنامه ورزش که حرف اول رو میزنه، بنابراین سوت ورزش رو همین اول برنامه میزنیم، چرا که روز حساسیه. وصر امروز بالاخره قهرمان این فصل لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس مشخص میشه. پس اول بشنویم گزارش حبیب روشنزاده رو، برمیگردیم و با یک کارشناس ورزش هم گفتگو میکنیم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز جمعه قهرمان خود را خواهد شناخت. برای نخستین بار در عمر 13 ساله لیگ برتر در روز پایانی مسابقات 5 تیم برای به دست آوردن جام شانس دارند، که از این میان 2 تیم نفت تهران و فولاد خوزستان، تیم‌های اول و دوم جدول، بختشان بیش از 3 تیم دیگر است، در حالی که آن 3 تیم یعنی استقلال، پرسپولیس و سپاهان ممکن است تحت شرایطی به مقام قهرمانی دست یابند. استقلال تیم سوم جدول هم باید تراکتور سازی رده هفتمی را در تهران ببرد، هم نفت و فولاد بر حریفان خود پیروز نشوند. در این حالت است که استقلال قهرمان می شود. وضعیت پرسپولیس تیم چهارم جدول که در اهواز با استقلال خوزستان تیم 12 بازی دارد نیز تقریبا به همین شکل است. یعنی برای رسیدن به مقام قهرمانی پرسپولیس باید بر استقلال خوزستان در اهواز پیروز شود و تازه هر 3 تیم نفت تهران، فولاد خوزستان و استقلال تهران هم بدون پیروزی بمانند. سپاهان تیم 5 جدول در مقایسه با سرخابی ها برای دستیابی به مقام قهرمانی کارش از استقلال و پرسپولیس هم سخت تر است. این تیم اصفهانی باید در خانه نفت تهران پیشاهنگ مسابقات را شکست دهد، آن هم حداقل با اختلاف 3 گل. علاوه بر این فولاد خوزستان هم در تبریز به گسترش فولاد تبریز ببازد و از سوی دیگر دو تیم سرخابی هم بدون برد بمانند. اما تمام این معادلات زمانی باطل می شود که یکی یا هر دو تیم نفت تهران و فولاد خوزستان حریف خود را شکست دهند. هر دو تیم 54 امتیازی هستند و البته نفت تهران با اختلاف 6 گل تفاضل گل بهتری دارد. هر دو تیم خارج از خانه به مسافه حریف می روند. نفت در اصفهان با سپاهان رده پنجمی که 51 امتیازی است بازی دارد و فولاد خوزستان در تبریز به دیدار گسترش فولاد می روند. با توجه به باخت پرحرف و حدیث هفته پیش تیم گسترش فولاد با 4 گل به نفت تهران که برخی آن را بودار خواندند و حتی یکی از بازیکنان تیم گسترش فولاد در انتقاد از همبازیهایش گفت بعضی بازیکنان ما مقابل نفت در زمین راه می رفتند، روز گذشته مهدی تارتار سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز در کنفرانس خبری در تبریز که بخشی از آن از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز پخش شد سخن از اعاده حیثیت در بازی امروز به میان آورد.
فقط برای برد در بازی حاضر خواهیم شد. با توجه به نتایج دو هفته گذشتمون می‌خوایم اعاده حیثیت کنیم و فصل رو با خاطره خوب تموم کنیم.
گسترش فولاد تبریز از نظر جایگاه درست در میانه جدول یعنی در مکان نهم قرار دارد و برد و باخت در بازی امروز تأثیر چندانی در وضعیت آن نخواهد داشت. اما حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان که نگاهش به قهرمانی است در همین کنفرانس خبری اظهار داشت
امیدوار هستم که به اینجا ما بتونیم جشن قهرمانی بگیریم با اتفاقاتی که یه بخش اصلیش دست خودمونه یعنی پیروز شدن و بخش دومش هم دست به رقیبمون هست.
رقیب اصلی نفت تهران است که اگر بر سپاهان پیروز شود قهرمانیش قطعی است مگر آنکه فولاد خوزستان با گل‌های بسیار زیاد گسترش فولاد را شکست دهد. به هر حال امروز همه ورزش دوستان نگاهشان به 8 ورزشگاه کشور است. 5 ورزشگاه که قهرمان لیگ برتر و سهمیه‌های آسیایی از آنها خارج خواهند شد و 3 ورزشگاهی که تیم‌های پایین جدول برای بقا در تلاشند که البته یکی از این تیم‌ها یعنی مس کرمان بختی ندارد و رفتنی است. تمام بازی‌ها امروز ساعت 19 آغاز می‌شود.
خب بعد از گزارش حبیب روشنزاده از دیدارهای حساس آخرین روز لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس برای بررسی بیشتر وضعیت 5 تیم مدعی قهرمانی در این فصل به دانمارک میریم و با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی گفتگو میکنیم. مهدی از نفت شروع کنیم که روی کاغذ شانس بیشتری برای قهرمانی داره. این تیم لیگ رو چطور شروع کرد و نفتی ها رو چطور دیدی در این فصل؟
درود بر شما. همونطور که جناب آقای روشنزاده هم اشاره کردن پرونده لیگ بسته میشه و در واقع جذابیت های نداشته لیگ در امتداد هفته هایی که سپری شد همش تلمبار شده روی دو هفته آخر. به همون نسبت حاشیه ها، حوادث و اتفاقاتی که ممکنه رخ بده و جنجال هایی که طی این دو هفته وجود داشته بسیار چشمگیر بوده. لیگی که هیچ تماشاچی تو استادیوماش نبوده حالا تو ده هفته آخر داره این استقبال صورت میگیره، از جمله تیم بدون تماشاچی نفت که واقعا کارنامه خیلی خوبی در طول فصل به جا گذاشت. کم حاشیه بود، نتایج خیلی خوبی هم گرفت و کم نوسان ظاهر شد از ابتدا تا به انتهای لیگ با طبق هزینه هایی که اعلام کردن حدود 6 میلیارد تومان که در قیاس با باشگاهی مثل پرسپولیس و استقلال بسیار رقم پایینیه.
مهدی فولاد رو تو این فصل چطور دیدی؟ خیلی ها معتقدن که بهترین تیم ماهای اخیر لیگ بود.
فولاد خیلی خوب کار کرد، بازیکنهای بسیار خوبی داره، تیم شاخصیه، مربی فوق‌العاده خوبی داره، تماشاچی های خونگرمی داره. از مجموع شرایطی که یه تیم قهرمان بهش احتیاج داره فولاد برخوردار بود و در این حال یکی دو تا نتیجه دور از انتظار مثل همین شکست خانگی مقابل استقلال باعث شد که کارش به روز پایانی کشیده بشه، وگرنه فولاد حتی زودتر هم میتونست قهرمانی خودش رو قطعی کنه.
و استقلال که تا چند وقت پیش صدرنشین لیگ بود، استقلال چطور شروع کرد و چرا افت کرد؟
کلن هم استقلال هم پرسپولیس تقریبا سرنوشت مشابهی داشتن در طول فصل، پر نوسان، پر از جابجایی، بسیار پرحاشیه، خصوصا تیم پرسپولیس. استقلال که رفت آمد توش خیلی زیاد بود، ستاره هاشو در امتداد فصل از دست داد، در نیم فصل و بعد از اون بازیکنایی اومدن. اینا در واقع در کنار هم وقتی چیده میشن میبینیم که تیم ثبات نداشته، چه بسا البته این لیگ طوریه که ممکنه استقلال هم قهرمان بشه، ولی به هر حال بسیار پرنوسان استقلال فصل رو شروع کرد و داره به پایان میرسونه. پرسپولیس هم همینطور، تمریناتش تعطیل شد، بازیکنها اعتصاب کردن، حقوق عقب افتاد، طبق اون چیزی که بازیکنها میگفتن، ولی بعد وزارت ورزش اومد اعلام کرد که مثل بقیه تیما اونا هم پول گرفتن. به جای اینکه مباحث فنی و جذابیت‌های فوتبال در خلال بازی‌های لیگ مطرح بشه، کلن مباحث اقتصادی و پول و جنجال و حاشیه و نکاتی از این دست مطرح بود. الان اگه 5 تا تیم همزمان شانس قهرمانی دارن، الزاماً به معنای جذابیت و مسابقات لیگ نیست، چه بسا مثلا در بوندسلیگا همین امسال بایر مونیخ 7 هفته زودتر قهرمان شد، ولی اتفاقا لیگ بسیار زیبایی بود. قهرمان بوندسلیگا الان مشخص شده، ولی ادامه مسابقاتش همچنان داره با جذابیت دنبال میشه.
مهدی، به پرسپولیس اشاره کردی و مسائلی که باش دست و پنجه نرم میکرد، رقیب همیشگی و تاریخی استقلال در این فصل چه وضعیتی داشت؟
اون سلسله اتفاقاتی که امسال رخ داد و سیاست‌های جدیدی که دولتی که تازه بر سر کار اومده در وزارت ورزش در پیش گرفته، اینه که دولت صرفاً خزانه خودشو در اختیار فوتبالیست‌ها قرار نده و اجازه بده که بخش خصوصی بیاد. دخل و خرجی که میکنه در واقع مثل تمام باشگاه‌های اروپایی، باشگاه‌های حرفه‌ای که هزینه میکنن، اما در واقع خود باشگاه سرمایه گذاری میکنه، اسپانسر پیدا میکنه، در ازای هر 1 دلاری که هزینه میکنن همون حساب کتاب هم وجود داره. اینجوری نیست که مثلا فردی مثل محمد رویانیان بیاد 40 میلیارد تومان بدهی روی دست این باشگاه بگذاره و بره و دولت موظف باشه که بدهی هایی که ایشون به بار آورده رو بپردازه. این سیستم دیگه جواب نمیده. اگه تا الان اینطوری بوده، از اینجا به بعد پاسخگو نیست. شما ببینید تیمی مثل کرمان اولین تیمی بود که سقوط کرد، این تیم هم دولتی، یعنی فقط بحث پرسپولیس نیست. از این به بعد واقعا چاره‌ای جز این نیست که دولتی که شهروندان خودشو داره هر روز این تبلیغات به شکل گسترده از صدا سیما پخش میشه که از یارانه 45,000 تومانی بگذرن، طبعا به همون نسبت هزینه میلیاردی که در فوتبال داره میشن باید قطع بشه. این یارانه‌ای که به فوتبال داره داده میشه قطع بشه. خود فوتبال این پتانسیل رو داره که درآمدزا باشه.
مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از دانمارک، ازت سپاسگزارم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خب، علاوه بر لیگ برتر فوتبال ایران که امروز بالاخره نتیجهش مشخص میشه، امروز همچنان دومین موضوعی که در سطر خبرهای داغ رسانه هاست ماجرای ثبت نام مجدد یارانه هاست که اتفاقا در بخش سوم برنامه یه گزارش هم در این باره داریم، مفصل بهش میپردازیم. دولت حسن روحانی از روز چهارشنبه ثبت نام مجدد برای دریافت اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه نقدی رو آغاز کرده. دولت همچنین از افرادی که دارای تمکن مالی هستن تقاضا کرده که خودشون به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف بدن. شما شنونده یا بیننده رادیو فردا در این باره چه نظری دارین؟ نظر خودتون رو در این باره میتونین با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامکگیر ما 2042-06-03-87-41-50، به علاوه اون 2 شماره که در ابتدای برنامه گفتم. اما در اینجا این فرصت رو داریم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که اتفاقا در همین بار است.
جای تأسف است، ایران عملا خزینه زندگی 27 میلیون جمعیت سوریه و آدم کشی های اسد را که بنابر محاسبات کارشناسان در 3 سال 45 میلیارد دلار است می تواند بدهد، ولی یارانه مردم خودش را به ازای هر نفر 45,000 تومان ندارم.
اولا به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زایدان تبریک میگیم که این گروگان آزاد کرد و ملت ایران دوستش داریم. دوما دولت باید بنزین و سوخت اینا رو گرون نکنه و به فقرا و اونا که مستمند هستن نیاره رو بده و این قرارداد با آمریکا ببنده تا این مشکلات حل بشه، وگرنه این گرون کردن این اون بدتر میشه و ملت طاقتش تاق شده دیگه هیچ تحمل نداره. وای بر حال ما. خدا
امروز تو اخبار و رادیو تلویزیون می‌بینیم که از قشرهای مختلف به خصوص از قشرهای دولتی، قشرهایی که در سطح بالای مملکت قرار دارن و بودجه‌های کلان رو استفاده می‌کنن، انصراف از یارانه خود میدن. واقعا خبر خیلی خنده‌دار این که افرادی رو نام می‌برن که کیسه اونا از بیت المال پر شده و از یارانه خود انصراف میدن. آیا از قشر کارگر پرسیدید یارانه‌ای که به اونا تعلق میگیره چقدر در زندگیون موثره و اگر این یارانه نباشه باعث کمبود شدید حتی به نان شب خود خودشون نیست محتاج میشه. امیدوارم که وضع اوضاع ما از این که هست بهتر بشه.
در حالی که دارن میگن یارانه نگیرید، وضع دولت خرابه، همین امروز 30,000 تن مواد غذایی وارد بندر سوریه شد از طرف ایران. چطوری ایران میتونه 30,000 تن مواد غذایی بفرسته برای سوریه و از این طرف باز میگن ما نداریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تولید نفت ایران داره رو به افزایش میره و به همین خاطر میخواییم در گفتگوی اقتصادی برنامه درباره تازه ترین تحولات در تولید نفت ایران حرف بزنیم. آخرین گزارش ماهانه سازمان اوپک که دیروز منتشر شد نشون میده که تولید نفت ایران رو به افزایش میره. آیا این روند افزایشی میتونه طی ماه‌های آینده ادامه پیدا کنه و تولید نفت ایران به دوره قبل از شدت گرفتن تحریم‌های خارجی برگرده؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
روند افزایشی تولید نفت ایران از سه ماهه چهارم سال 2013 شروع شده و در مارس 2014 ماه گذشته به گزارش اوپک به 2,789,000 بشکه در روز رسید. البته این افزایشی است بسیار کند. در مجموع ایران باز هم به گفته اوپک در مارس گذشته حدود 100,000 بشکه در روز بیشتر از میانگین روزانه در سال 2013 نفت تولید کرده. این افزایش همونطور که عرض کردم زیاد نیست، ولی به هر حال باعث شده ایران به جای آنکه پنجمین کشور تولید کننده نفت اوپک باشه، خودش رو برساند به رده چهارم بعد از عربستان و عراق و کویت. با این همه ایران همچنان حدود 1,000,000 بشکه کمتر از دوره پیش از تحریم ها نفت تولید میکنه و هنوز راه درازی داره برای برگشتن به مقام 3 ساله پیشش که دومین تولید کننده اوپک بود. این افزایش 100,000 بشکه‌ای در تولید نفت ایران هم عمدتاً به این دلیل هست که به دنبال توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 کاهش بسیار کمی پیدا شد در محدودیت‌ها علیه فروش نفت ایران، از جمله در عرصه بیمه محموله‌های نفتی، و چون ایران توانست کمی بیشتر صادر بکنه به آسیا، تولیدش رو هم توانست بالا ببره. تداوم افزایش تولید نفت ایران و بازگشت اون به سطح قبل از تحریم‌ها حدود 3,800,000 بشکه در روز بسته به روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران دارد و سرعت رفع تحریم‌ها.
آقای خاوند، برخلاف شماری از پیشبینی‌های خوشبینانه، توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باعث افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در میدان‌های نفتی و گاز ایران نشد. شرکت‌های بزرگ نفتی برای بازگشت به ایران منتظر چی هستند؟
منتظر تبدیل توافق موقتی ژنو به یک توافق دائمی و برطرف شدن تحریم ها از جمله در زمینه روابط بانکی، چون تا وقتی روابط بانکی و مالی ایران از زیر تحریم ها خارج نشود، سرمایه گذاری خارجی در ایران پیشرفتی نخواهد داشت، چه در عرصه نفت و چه در عرصه های دیگر.
خب به غیر از تحریم ها چه پیش شرط دیگه وجود داره برای بازگشت شرکت های نفتی غربی به ایران؟
این شرکت ها انتظار دارند که ایران قراردادهای نفتیش رو مورد بازبینی قرار بده، دیوان سالاری پیچیده در شرکت ملی نفت ایران از بین بره و روند تصمیم گیری آسان‌تر بشه. فساد موجود که باعث میشه مدام از نمایندگان شرکت‌های نفتی رشوه درخواست بشه برطرف بشه، کادرها و نیروهای مذاکره با شرکت‌های غربی رو پیش ببرند که به زبان انگلیسی و مسائل نفتی مسلط باشند. ولی در حال حاضر شرکت‌های بزرگ نفتی غرب پیش از همه به لغو بنیادی تحریم‌ها چشم دوختند.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
روز روز جمعه است و نوبت هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که منتشر میشن و این روز فرصت خوبی برای خوندنشون. شهرام رفیع‌زاده با ماست، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بدون هیچ مقدمه‌ای با صنعت حمل و نقل و این تصویر روی جلدش سسبی که به تاخت میرن پشت به برج میلاد برامون بگو.
بله، صنعت حمل و نقل ماهنامه‌ای است که شماره 330مش منتشر شده و در گزارش اصلی خودش در این شماره به مسئله گردشگری در ایران پرداخته، میزگردی برگزار کرده با حضور کارشناسان ماهنامه و البته کارشناسان گردشگری در ایران و به این موضوع پرداخته که چرا صنعت گردشگری در ایران پیشرفت نمی‌کنه و چرا هزینه سفر در سبد خانوار در ایران جایگاه خاصی برای اون تعریف نشده. سرمقاله این شماره صنعت حمل و نقل رو هم سردبیرش نوشته. این سرمقاله هم باز درباره لزوم سفر و ضرورت سفر هست، به این عنوان که امروزه در دنیا سفر از یکی از نکات ضروری در زندگی روزمره مردم هست. بخش های دیگری هم صنعت حمل و نقل داره، مثل گردشگری دریایی، حلقه مفقوده، جاده های نوروز با طعم ترافیک، درباره جاده های ایران در زمان نوروز و تعطیلات عید هست. گزارشی منتشر کرده درباره اینکه هوشمندسازی جاده ها میتونه به کاهش تلفات جاده ای منجر بشه و البته یه گزارش خواندنی هم صنعت حمل و نقل در این شماره داره درباره دستفروشی در مترو. یک گزارش هم داره درباره اینکه سفر باورهای انسان ها رو تغییر میده.
شهرام، یادت یه زمانی ویدئوها رو، دستگاه های ویدئو رو توی پتو میپیچیدن از این خونه به اون خونه کرایه میکردن، الان روی جلد هفته‌نامه چلچراغ تصویری از ویدئویی که در پتو پیچیده شده با این تیتر که وایبر پتو پیچ شده، ماجرا چیه؟
بله، این گزارشی هست در پاسخ به این پرسش که آیا حکایت ویدئو برای رسانه‌های جدید و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی باز در ایران تکرار خواهد شد یا نه. اشاره‌ای داره در این گزارش به بحث فیلترینگ و تلاش‌هایی که نهادهای مختلف انجام میدن برای محدودیت دسترسی مردم به تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و از جمله وایبر که این روزها در ایران شهرت فراوانی داره و مورد استفاده بسیاری از شهروندان قرار میگیره. گزارش دیگری هم داره، در این گزارش اشاره کرده که برخی از خاطرات کسانی که در دهه‌های گذشته زندگی می‌کردن امروز برای جوانان امروزی ایران به عنوان یک کابوس هست و از جمله همین بحث استفاده از ویدئو در دهه 60. یک گفتگو هم داره با یکی دو ناشر درباره شاعرانی که این ناشران آثار اونها رو منتشر کردن، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، مهدی اخوان